احکام لباس نمازگزار رو خدمت رفقا عرض میکنیم. نکته اول در مورد لباس نمازگزار مقدار پوشش هست. تا چه حدی نمازگزار باید پوشش داشته باشه بدنش؟ توی آقایان عورتین هست واجبش، ولی بهتر از ناف تا زانو هست، ولی کل بدن نشانه حیا هستش. این در آقایان. خانم هم همه جا به غیر از وجه و کفین، همون نکته که توی نگاه نامحرم بود. نکته که اختلاف علما هست، آیت الله سیستانی میفرمان که خانم ها توی نماز خودشون هم نباید خودشون رو ببینن، یعنی طوری چادر بپوشن که بدنشون رو خودشون توی چادر نبینن. یعنی مثلا خانومی دستش رو ببینه، حتیش به فتوی آیت الله سیستانی پوشش لباس نمازگزار رو رعایت نکرده، نمازش مشکل دار میشه. خب در مورد لباس نمازگزار، نجاست هست، نجاست بدن و لباس چه حکمی داره؟ توی چند جا بدن و لباس موجب بطلان نماز هست، چند جا موجب بطلان نماز نیست. حالا با هم میشموریم. اون جاهایی که موجب باطل شدن نمازه، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس بشه، کجاست؟ عمدن با لباس و بدن نجس نماز بخونه، عالم به حکمم هست، میدونه با لباس نجس نماز خوندن باطل میکنه نمازو، عمدن میخونه، این باطله. جای دوم، عالم به حکم نیست، نمیدونه با بدن و لباس نجس نماز خوندن نماز باطل میکنه، اما به قول اصطلاح فقه جاهل مقصره، کوتاهی کرده توی یادگیری احکام، نرفته یاد بگیره، اینجا هم نمازش باطله. سوم، نجاست بدن و لباس رو میدونسته ولی فراموش کرده و با همون لباس نجس یا بدن نجس نماز خونده، بعد از نماز متوجه نجاست شده. میدونستیم مثلا برف از لباسمون نجسه، رفتیم نماز خوندیم یادمون رفته، بعد از نماز دیدیم یادمون آخ موقعی اینجا نماز باطل. این فتوای مشهور علماست، یه اختلافی هم هست که دیگه وقت فرصت نیستش. حالا چند جا میشه با لباس نجس یا بدن نجس نماز خوند؟ کجا هستش؟ اولا اینکه نمیدونیم که بدن یا لباس نجسه و بعد از نماز متوجه میشیم. توی حکم قبل میدونستیم یادمون رفته بود، اما اصلا نمیدونیم لباسمون، بعد از نماز میفهمیم آخ یه لکه خون رو لباسمون هست، اینجا نماز صحیحه. جای دوم، بدن زخم و نجسه، لباس هم که روی زخمه نجس شده، ولی عوض کردن لباس و تطهیرش دشواره. حالا از نظر عادی و عرفی دشواری، حالا به قول معروف تعریف شده، معلومه دیگه تا چه حد. این که حالا بخوای بری طبقه بالا پرنت عوض کنی به این دشواری نمیگن. یه موقعی یک بالاخره تو مزیقه هستی، کمبود لباس هست، مشکلی هست، خلاصه با همون لباس نجس میشه نماز خون. جای سوم، لباس و بدن به خون نجس شده، اما خون کمتر از یه درهمه. تو پرانتز اینو داشته باشین، خون کمتر از یک درهم نجاستش توی لباس و بدن تو نماز بخشیده شده. حالا چقدر یک درهم، چه جوریه، چه شرایطی داره عرض میکنیم. اینو جای سوم، پس کمتر از یک درهم. جای چهارم، ناچار باشه با همون بدن و لباس نماز بخونه، مثلا آب نداره برای تطهیر، یا حالا ناچاری مشکل دیگه ای داره که امکان تطهیر نداره. پنجم، نجاست لباس های کوچیک، مثل چی؟ مثل جوراب، مثل کمربند. حالا این هم باز یه سری شرایط، به شرطی که از اجزای حیوان حرام گوشت یا مردار اینها نباشه. این پنجا، اگر لباس یا بدن که نجس شد با همین لباس نجس میشه نماز خوند. خب عرض کردیم خدمتتون کمتر از یک درهم خونش بخشیده شده توی بدن و لباس، چقدر هست؟ مرحوم امام آیت الله مکارم یک سری از علما میفرمان اندازه بند انگشت سبابه، این بند انگشت اولیش به فتوای یک سری علما اینقدر میشه خونت کمتر از یک درهم، اینقدر اگر بود مشکلی نداره، بیشتر از این اجازه نماز خوندن نیست. آیت الله سیستانی میفرمان که بنابر احتیاط واجب از بند انگشت شست بیشتر نباشه. حالا 60 بند انگشتش یه مقدار از سبابه بزرگتره، ایشون ظاهرن یه مقدار وسیع‌تر میدونن. حالا یک خونی بود روی لباس، کمتر از یک درهم بود. هر خونی میشه؟ نه، یک سری شرایط هم داره خونه کمتر از یک درهم. اول چیه؟ خون خالص باشه، خون مخلوط نشده باشه با آب خون یا زردابه، خون خالص بدن باشه. شرط دوم چی؟ خون زخم بدن انسان مسلمان یا حیوان حلال گوشت باشه. خون بدن زخم انسان مسلمان یا حیوان حلال گوشت. حالا کجا نمیشه؟ خارج از این شروط هست. خون کافر، اگه لباس ما به خون کافر نجس شده، با این لباس هر چندم که کمتر از یک درهم باشه اجازه نداریم. یا خون مثلا سگ، یا خونهای زنانگی، یا خونهایی که غیر از این شروط هست، اینها اجازه خوندن نماز با اینها حتی کمتر از درهم. دوم، خون با رطوبت مخلوط نشه. یه موقعی هستش، حالا برای مثال دستمون زخم میشه خون میاد، یه مقدار آبم میره باش قاطی میشه، این دیگه خون خالص نیست، خون با رطوبته، اینجا هم بخشیده نشده. خب حالا خون کمتر از یک درهم، خب اینو که عرض کردیم. مسئله بعد باز در مورد لباس نمازکار قصبی بودن هست که شاید مورد ابتلا باشه. لباس باید مباح باشه به اصطلاح فقه، یعنی قصبی نباشه، ولی خب باز این هم یه اختلافی هستش. مرحوم امام رهبری یک سری از علما میفرمان اگر شخصی عالم به حکم بوده، میدونسته نماز با خوندن با لباس قصبی خوندن مشکل داره، عالم به حکم بوده و عمدن با لباس قصبی نماز خونده، نمازش باطله. اما اگر نمیدونسته این لباس قصبیه، ناکنید دو تا جریان داریم، یکی حکم نماز با لباس قصبی باطله، این حکم، دوم موضوعه، این لباس میدونم قصبیه یا نه. خب یه نفر هست عالم به حکمه اما نمیدونه این لباس قصبیه، کنه لباس مباهه مال خودشه، توی اینجا گفتن که بخشیده شده، نمازش صحیحه اگر نمیدونسته. عطالله سیستانی میفرمان، ولی باز حکمشون اختلاف داره، میفرمان صحت نماز فقط توی ساتر عورت هستش در مورد قصبی بودن، یعنی ساتر عورت فقط باید مباح باشه، لباس های دیگه بدن برای نمازگزار اگر قصبی باشه ظاهرا مشکل نمیدونن. آیت الله سیستانی. ما چند تا از علمایی که خلاصه مشهور هستند و مقلدینشون بیشتر هستند و خدمت عزیزان عرض میکنم، چون فرصت نیست. رفقایی که خلاصه به غیر از این عزیزان تقلید میکنن، خودشون توی این احکام رجوع بکنن به مقلدشون. ما یک مسئله دیگه هم عرض کنیم و انشالله یک حدیث رو بعد از حاج آقا استفاده کنیم. لباسی که از غیر مخمس خریداری شده، از پول غیر مخمس، من یه پولی دارم بهش خمس خورده، نمیشه، حکم میدونین وقتی یک پول خمس بهش میخوره سال خمسی میگذره دیگه نمیشه تصرف کرد مگر اینکه اجازه بگیری یا کنار بگذاری، حالا این احکام مربوط به خودشو داره. من با این پولی که خمس نداده رفتم لباس خریدم و نماز خوندم، این چه حکمی داره؟ مرحوم امام و رهبری میفرمان باطل هست. یک سری از علما میفرمان، عطالله سیستانی مثلا میفرمان حکم لباس قصبی رو داره، لباسی که با پول غیر خمس داده خریدار شده. خب عطالله سیستانی میفرمان قصبی چه حکمی بود؟ عرض کردیم دیگه رفقا، رجوع کنم به حکم قبل. یک روایت کوتاه تا حاج آقا تشریف بیارن. قال مولانا ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام علامات المؤمن خمس، مؤمن 5 تا نشانه داره، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن. اول چی هستش؟ صلات الاحدا و الخمسین، نماز 51 رکعتی، نمازهای یومیه 17 رکعته، با نوافلش میشه 51 رکعت. پس مؤمن نشونه اولش اینه که نمازهاش با نافل است. دوم و زیارت الاربعین، زیارت اربعین که حالا دیگه الحمدلله فراگیر شده و غالب مؤمنین و شیعیان به این سفر خلاصه دسترسی دارن. سوم و تختم بالیمین، انگشتر دست راست کردن. ظاهراً معاویه علیه اللعنه بود که باب کرده بود که انگشتر رو دست چپ بکنن به مخالفت با اهل بیت. و این توی روایت آقا امام حسن عسکری فرمودن که نشونه مؤمن اینه که انگشتر بر دست راست و تأثیر الجبین، پیشانی بر خاک گذاشتن، سجده کردن. و آخریش هم والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله ها رو بلند بگن مؤمنین. این پنج تا نشونه هستش که ظاهرا اهل تسنن هستن که حتی بسم الله های توی نماز رو هم به صورت اخفات و آهسته میگن. این پنج تا از علائم مؤمن هستش که از آقا امام حسن عسکری نقل شده. ان شاء الله که خداوند ما رو عامل به احکام دین قرار بده. سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.